اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز چهارشنبه 4 سپتامبر سال 2024 میلادی. نخست از همه همکارم قدیر مشرف با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. مقامات اوکراین روز سه شنبه 3 سپتامبر گفتند که در حمله راکتی روسیه بر یک مرکز آموزش نظامی در اوکراین کم از کم 51 نفر کشته و 271 نفر دیگر زخمی شدند. در همین حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در یک پیام ویدیویی گفت که نیروهای روسی 2 میزایل بالستیک را بر انستیتوت نظامی مخابرات در شهر پولتاوا در مرکز اوکراین پرتاب کردند. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
ولادیمیر زلنسکی گفت که دستور تحقیقات کامل را در مورد چگونگی این رویداد صادر کرده است. رئیس جمهور اوکراین در این پیام ویدئویی که در شبکه تلگرام منتشر شده گفته است که روسیه به گونه قطع به خاطر این حمله پاسخگو قرار خواهد گرفت. او یک بار دیگر خواهان فراهم‌آوری سیستم‌های دافع هوایی کشورهای غربی به نیروهای اوکراینی شد و متحدان غربی خود را ترغیب کرد تا اجازه دهند که تسلیحات دوربرد را که به اوکراین فراهم کردند برای حمله در عمق قلمرو روسیه کار گرفته شود.
وزارت عدلیه ایالات متحده روز سه شنبه اتهامات جنایی را علیه رهبران ارشد حماس به خاطر نقش آنان در حمایت و انجام حمله مرگبار 7 اکتبر در جنوب اسرائیل اعلام کرد. یحیی سنوار رهبر گروه شب نظامی حماس و کم از کم 5 تن دیگر آنان به سازماندهی حمله 7 اکتبر متهم شدند که در آن 1200 نفر به شمول 40 آمریکایی کشته شدند. در این شکایت از 6 متهم نام برده شده که 3 نفر از آنها فوت شدند. متهمان زنده یحیی سنوار است که گفته می شود در غزه مخفی شده است. خالد مشعل مستقر در دوحه و رئیس دفتر دیاسپورای این گروه و علی برکه یکی از مقامات ارشد حماس مستقر در لبنان می باشد. حمله 7 اکتبر موجب شد اسرائیل بر غزه حملات نظامی را آغاز کند که از آن زمان تا کنون بیش از 40,800 فلسطینی کشته شده و بیشتر ساحات غزه تخریب شده است. ایالات متحده روز سه شنبه 3 سپتامبر بار دیگر از اسرائیل و حماس خواست تا به منظور توقف جنگ در نوار غزه که تقریبا 11 ماه از آن سپری می شود به آتش بس توافق کنند تا گروگان‌های باقی مانده نیز از نزد حماس آزاد شوند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت ده‌ها گروگان هنوز هم در غزه باقی مانده‌اند که منتظر توافق هستند تا به خانه‌هایشان برگردند. و افزود که حالا زمان آن فرا رسیده تا توافق نهایی شود. ملر افزود که ایالات متحده امریکا در روزهای آینده با میانجی‌های مصر و قطر کار میکند تا توافق نهایی میان اسرائیل و گروه حماس صورت بگیرد. یکی از دلایل عمده‌ای که مانع توافق شده است اصرار بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل است که خواهان ادامه حضور قوای نظامی در سرحد بین غزه و مصر است. اما میلر میگوید که ایالات متحده امریکا مخالف حضور طولانی مدت قوای اسرائیلی در نوار غزه است. سخنگوی وزارت خارجه امریکا همچنین گفت که توافق آتش بس و آزادی نزدیک به 100 گروگان 2 جنای اسرائیل و حماس را ملزم می سازد تا از خود انعطاف پذیری نشان بدهند.
بینی گانتس وزیر دفاع و لویدرستیز پیشین اسرائیل می گوید که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گروگانها را زنده بر نمی گرداند. گانتس روز سه شنبه گفت که نتانیاهو به چشم مردم نگاه نکرده و حقیقت را نمی گوید.
ولو نفگشم نسی میترایم سیسی.
او گروگان‌ها را زنده باز نمی‌گرداند. از دهلیز جنوبی در غزه محافظت نمی‌کند. ساکنان منطقه شمال را به خانه‌هایشان باز نمی‌گرداند. از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری نمی‌کند. اسرائیل باید روی برگشتاندن گروگان‌های باقی مانده از نزد حماس تمرکز کند.
این در حالی است که صدها مظاهره کننده اسرائیلی روز سه شنبه در تل ابیب برای 3 شب پیهم دست به مظاهره زده و از حکومت نتانیاهو خواستند به یک توافق آتش بس دست یابد تا گروگان‌های باقی مانده که در غزه نگهداری می‌شوند به خانه‌هایشان برگردند. حماس گفته است که به عنوان بخشی از هر توافق خواهان خروج نیروهای اسرائیلی از غزه می‌باشد. سازمان جهانی صحت سه شنبه 3 سپتامبر گفت که 161,030 کودک زیر سن 10 سال را پس از 2 روز اول کمپاین واکسیناسیون پولیو در مرکز غزه واکسین کردند. مقامات گفتند که این رقم از هدف اولیه کمپاین کتلهی تطبیق واکسین بر رهبری سازمان ملل متحد که 156,000 کودک واجد شرایط بود فراتر رفته است. سازمان جهانی صحت گفته است که 640,000 کودک واجد شرایط در غزه به تطبیق واکسین پولیو نیاز دارند. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنوید. سازمان عفو بین الملل بار دیگر از نقص شدید حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که 3 سال پس از تسلط طالبان افغانستان همچنان بستر نقص گسترده و بدون کنترل حقوق بشر است. این سازمان با نشر دادخواست گفته است که در این مدت آزار و اذیت جنسیتی، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و سانسور در این کشور ادامه یافته و پاسخگویی طالبان در این مورد در حد صفر بوده است. این سازمان تاکید کرده که باید قربانیان به ویژه زنان به عدالت دسترسی پیدا کنند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از رهایی 39 مهاجر افغان به شمول کودکان از زندان‌های پاکستان خبر داده است. این وزارت روز 3 شنبه 3 سپتامبر گفت که این شهروندان افغانستان به دلیل نداشتن مدارک قانونی توسط پلیس پاکستان بازداشت و زندانی شده بودند. طالبان گفتند که این شهروندان افغانستان پس از رهایی از محابس پاکستان از طریق مرز ترخم به افغانستان مستقل شدند که در میان آنان کودکان نیز شاملند. حکومت فرانسه 3 شنبه 3 سپتامبر گفت که دست کم 12 پناهجو که تلاش داشتند با عبور از کانال مانش خود را به بریتانیا برسانند در سواحل شمالی فرانسه جان باختند. یک منبع نزدیک به تحقیق کنندگان گفت که در میان جان باختگان 3 کودک نیز شامل است. جرالد دارمانین وزیر داخلی فرانسه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که دست کم 2 پناهجوی دیگر هنوز ناپدید است. هویت این پناهجویان تاکنون مشخص نشده است. و سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز 3 شنبه 3 سپتامبر آمار اعدام در ایران و همچنین روند قضایی منجر به صدور چنین احکامی را مایه نگرانی خواند. ماتیو میلر در کنفرانس خبری روزانه خود از نهاد قضایی جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد و گفت که این نهاد به هیچ عنوان مستقل یا در برگیرنده محاکمه عادلانه نیست. این اظهارات در واکنش به گزارش روز 2 شنبه کارشناسان حقوق بشر ملل متحد در مورد افزایش آمار اعدام در ایران در ماه گذشته میلادی بیان شد که تکان دهنده عنوان شده است. بنابر این گزارش تنها در ماه اگست نهاد قضایی جمهوری اسلامی ایران حکم اعدام کم از کم 93 نفر را عملی کرده که نیمی از آنها مربوط به جرایم مواد مخدر بودند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، نگرانی های جهانی در مورد آلودگی پلاستیک و کاهش استفاده از سوخت های فسیلی انگیزه یک ابتکار جدید بر رهبری استرالیا به هدف تولید نسل جدید از پلاستیک قابل ترکیب خالص می باشد. کارشناسان تخمین می زنند که بیش از 170 تریلیون قطعه پلاستیک در اقیانوس های جهان شناور هستند. از سوی هم نگرانی های فزاینده در مورد تاثیرات میکرو پلاستیک بر صحت و محیط زیست نیز وجود دارد. فلمرسر خبرنگار صدای امریکا سیدنی در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را ما روی زمانی تقدیم شما می کنم. هدف مرکز نوآوری بایوپلاستیک جهش جدید در تولید بسته‌بندی های پلاستیکی با ساخت پلاستیک بیولوژیکی می باشد که می تواند در گل، زمین و آب تجزیه شود. هدف این است که به گونه مثال با استفاده از پارچه های پلاستیکی گرفته شده از محصولات زباله مواد غذایی بوتل های آب ساخته شود. طرح پلاستیک سبز سازمان تحقیقات علمی و صنعتی کشورهای مشترک المنافع یا CSIRO، سازمان ملی علوم استرالیا و دانشگاه مردد در پرت را در همکاری چند میلیون دلاری با شرکای صنعتی گرد هم می آورد. اندرو وایتل مدیر برنامه تحقیقاتی CSIRO به صدای امریکا گفت که این تکنولوژی می تواند یک ابتکار جدید و فوق‌العاده باشد.
What we're really essentially doing is trying to phase out those fossil fuel plastics and bring in this new generation of bioplastics.
آنچه ما واقعا به طور اساسی می خواهیم انجام بدهیم تلاش است تا سوخت های فسیلی پلاستیکی را از بین ببریم و نسل جدیدی از بایوپلاستیک را معرفی کنیم که از قبل جای پلاستیک را که ما در حال حاضر از آن استفاده می کنیم گرفته است. بنابراین واقعا این یک تغییر است که به سوی راه‌های پایدارتر با استفاده از بای پلاستیک ها می باشد.
ایالت ها و قلمروهای مربوط به استرالیا از سالها به این سو استفاده از پلاستیک را منع قرار دادند. در آغاز ماه سپتامبر سال 2024 اقلام بیشتری در جنوب و غرب استرالیا از جمله ظروف و پیاله های پلیسترن سفیده پلاستیکی و پیاله های پلاستیکی سرپوشدار برای قهوه ممنوع شده است. چلی، کنیا، هند و نیوزیلند نیز محدودیت های را بر برخی محصولات پلاستیکی یک بار مصرف مانند خریطه، قاشق و پنجه اعمال کردند. اما هشداری های وجود دارد که تخریب اقلام پلاستیکی روزمره باعث ایجاد زباله پلاستیک می شود که برای آلودگی محیط زیست و صحت خطرناک می باشد. میشل بلووید مدیر برنامه پروژه ارزیابی مایکروپلاستیک استرالیا که یک سازمان ملی علوم شهروندی است و مایکروپلاستیک ها را زیر نظر داشته است میگوید که مشکل مایکروپلاستیک در حال بدتر شدن است.
Microplastics are particles that are less than 5 mils in size and they can break up into smaller and smaller pieces.
میکروپلاستیک ها ذراتی هستند که کمتر از 5 میلی متر اندازه دارند و می توانند به قطعات کوچک و کوچکتر تا زمانی که تجزیه شوند که بتوانند در هوا مخلوط شوند. بنابراین آنها در آب ما، در هوای ما و خانه های ما نیز یافت می شوند.
دانشمندان CSIRO می گویند که طرح تولید پلاستیک قابل تجزیه یا تخریب پذیر بخش از تعهد استرالیا به پیمان جهانی سازمان ملل متحد در مورد آلودگی پلاستیک است. هدف آن این است که یک توافق بین المللی قانونی 175 کشور جهان را در راستای کاهش تولید و مصرف پلاستیک گرده هم بیاورد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، دو حزب سیاسی عمده ایالات متحده امریکا نگرانی خودشان را قبل از انتخابات ماه نوامبر در مورد تمامیت انتخابات یعنی روند ثبت نام، رای دهی، شمارش آرا و تصدیق ورقه های رای و همچنان رسیدگی درست به هر گونه مسئله جدی مطرح شده بیان داشتند. محمد احمدی شرح بیشتر گزارش استیف هرمن خبرنگار صدای امریکا را به توجه شما می رساند.
دموکرات ها جمهوری خواهان را به محدود ساختن دسترسی به مراکز رای گیری و دسیسه برای مانع شدن از تصدیق نتایج متهم می کنند. جمهوری خواهان سوء ظن دارند که فعالین حزب دموکرات در ورقه های رای غیابی مداخله می کنند، ماشین های رای گیری را دستکاری می کنند و رای دهندگان غیر واجد شرایط را شامل رای دهندگان می سازند. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین و نامزد جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری با اتهامات جنایی به خاطر تلاش‌هایش به معکوس ساختن نتایج انتخابات سال 2020 که در آن شکست خورد مواجه است.
فکر می‌کردم که انتخابات تقلبی بوده، یک انتخابات به سرقت رفته بود.
کامالا هاریس معاون رئیس جمهور و نامزد حزب دموکرات ترامپ را به تضعیف اعتماد به انتخابات متهم می‌کند، در حالی که او وعده می‌دهد که اصول بنیادی آمریکا را حفظ می‌کند.
از نگاه حاکمیت قانون، انتخابات آزاد و منصفانه باشد و انتقال قدرت مسالمت‌آمیز باشد.
ادارات حکومت فدرال نشست‌های مباحثه غیررسمی را با آگاهی از تجربه رویداد 6 جنوری 2021 زمانی که حامیان ترامپ از شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ناراحت بودند و ساختمان کنگره هجوم آوردند انجام می‌دهند. این پرسش مطرح است که آیا آمادگی برای تمامیت انتخابات تقویت شده است؟ نهادهای ذی‌نفع انتخاباتی مثل لیگ 104 ساله رای دهندگان زن که رئیس اجرایی آن سلینا استیوارت است میگوید
حدس من این است که باید منتظر باشیم و ببینیم چی می شود. باید ببینیم که چی رخ می دهد. نتیجه انتخابات چی می شود. مردم درباره آن چی فکر می کنند. چی مظاهرات وجود خواهد داشت و آیا اعتراضات به خشونت خواهد گرایید و امیدواری من این است که چنین نخواهد شد.
بن هوفلند رئیس کمیسیون فدرال کمک به انتخابات می گوید تا به حال امسال سیستم انتخابات به خوبی حفظ شده است. در منطقه چمپین ایالت الینوی حزب جمهوری خواه در این محل در سال 2020 تلاش کرد تا آرون امونس کارمند شمارش آرای این منطقه را به وسیله قاضی مجبور کند تا شمارش ورقه های رأی از طریق پست را متوقف سازد.
قاضی ادعای آنان را تکذیب کرد و من توانستم ورقه های رأی را بشمارم. اما آنها یقینا تلاش کردند طوری که در سایر جاها در سراسر کشور تلاش کردند.
اریک هی مدیر انتخابات در منطقه سنت لوئیس ایالت میزوری میگوید دعوت کردن کاندیدان، مقامات مسئول حزب و مردم به تماشای یک سیستم کارا مهم است.
اوراق رای از طریق پست، ترتیب کردن ورقه های رای، آزمایش کردن تجهیزات رای گیری، شمارش معمولی، نظارت بعد از انتخابات، اینها همه چیزهایی است که از منظر عموم قابل مشاهده است.
رهبری مجلس سنا خواهان تصویب یک مسوده قانونی است که مردمی را که برای رأی‌گیری ثبت نام می‌کنند ملزم می‌سازد سند شهروندی کشور را ارائه کنند. اکثر دموکرات‌ها در کنگرس استدلال می‌کنند که قانون موجود کشور رأی دادن افراد غیر شهروند کشور را در انتخابات فدرال غیر قانونی می‌پندارد و نیازی به ارائه اسناد نیست که تصدیق کند مهاجرین غیر قانونی به تعداد زیادی رأی می‌دهند.
رادیو آشنا صدای امریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست را به تاریخ 18 ماه سپتامبر در مورد وضعیت زنان در افغانستان برگزار کند. این نشست در حال برگزار می شود که محدودیت های طالبان بر زندگی زنان افغانستان افزایش یافته و در تازه ترین مورد طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کردند که همه امور زنان را زیر نظر دارد. در این مورد فوزیه احسان مصاحبه با راحیله کبیر فعال حقوق بشر انجام داده است که این مصاحبه به توجه شما رسانیده می شود.
تشکر بانو کویر. انتظارتان از جلسه که قرار است شورای امنیت در 18 ماه سپتامبر برگزار کنه چیست؟
ما منتظر از ایستیم که ملل متحد چه تصمیمی را میگیره، کدام قطعنامه را صادر میکنه که بتانه در بهبود وضعیت زنهای افغانستان مؤثر و ولی به هیچ وجه فکر نکنم که بدون تغییر اساسی در حکومت افغانستان و اداره افغانستان و سیاست افغانستان یک تغییر واقعی در وضعیت مردم افغانستان و زنان افغانستان به وجود بیاید.
امی محدودیت ها و ممانعت های اخیر که در قالب قانون در آمده حال در افغانستان چقدر برای اعضای نشست جلسه شورای امنیت ملل متحد که به تاریخ 18 سپتامبر برگزار میشه مهم است؟
قانون برای اینا البته که اینا فرمان های طالبان است که مخالف تمام اصول و آزادی ها و قوانین بین المللی است و باید جدی باشه برای ملل متحد و برای اعضای شورای امنیت ملل متحد. اما ای که عملا اونا چه تصمیم میگیرن که یک تغییر در این وضعیت بیاید، این برای ما مهم است و ما باید منتظر از این باشیم تا 18 سپتامبر. ولی آنچه را که در مدت 3 سال قبل ما شاهد از این بودیم، ملل متحد هیچ نوع اکشن فعال را که بتانه از عملکرد طالبان در مقابل زنان افغانستان جلوگیری بکنه تا حال همچون عمل را اتخاذ نکرده و ما دیدیم که طالبان به صورت پیهم فرامین مختلف را بر علیه زنان وضع کردن که حقوق و آزادی های زنان آیسته
بانو شویر بیشتر شما از یک خطنامه نام بردین گفتین انتظار دارین کدام خطنامه در این نشست البته روش توافق شود. حالا این خطنامه که بیشتر گفتین انتظارتان چیست و چرا در این 3 سال ملل متحد نتانست کاری کنه و حالا چطور میتانه کاری کنه؟
در هر جلسه ملل متحد و شورای امنیت یا شورای حقوق بشر وقتی جلسات دارن معلوم دار که اما محصول از جلسه یک قطعنامه خواهد. ما امیدوار هستیم که موضوع زنان در محور اصلی قرار بگیره. یکی از قوانین که فعلا میتونه طالبان را یک مقدار اعمال از اونا را محدود بسازه بر مقابل زنان، موضوع جندر پرسیکوشن است که در اساسنامه روم است و به اساس مثلا جندر پرسیکوشن تبعیض و همچنان ممنوعیت هایی را که طالبان امروز نسبت به زنان وضع میکنن و وضع نمودن، این جزء جنایت علیه بشریت شمرده میشه و در این مسئله ماندار انترنشنال کریمینال کورت یا دادگاه بین‌المللی مسئول است که تا این مسئله رو به صورت جدی پیگیری کنه و سران طالبان و کسانی که در تصویب این فرامین و صدور این فرامین نقش دارن حکم دستگیری و محکمه از اونا باید صادر شود. و دوم موضوع جندر اپارتاید یکی از موضوعات است که در این مدت 3 سال به خصوص توسط زنان افغانستان و همکاری بعض حقوق‌دانان بین‌المللی این مسئله البته در این مورد صحبت شده و ادوکیسی صورت گرفتن و این موضوع جندر اپارتاید شامل قوانین بین‌المللی بسازه و باعث یک جرم علیه بشریت باید محسوب شود و یک جرمی که واقعا بتونه.
اما این بسیار وقتگیر نیست به نظرتان به خاطر که دخترها امروز ضرورت دارن مکتب برن و زنان ضرورت دارن کار کنن، چون تعداد زنایی که نانآور ندارن اولاداشون گرسنه هستن و بنان ضرورت دارن. این پیشنهاداتی که شما میگین بسیار وقتگیر نیست؟
این یک بخشی از مسائل است که از لحاظ حقوقی اونا طالبان را پاسخگو بسازن، ولی طبعا که بدون ایجاد یک حکومت فراگیر امکان نداره که تغییر در افغانستان با وجود بیاید. چاره ای نیست مثلا بجزی که یک اقدام صورت بگیره که از لحاظ نظامی دفعتا طالبان را از حاکمیت افغانستان خلع بکنن. این یگانه راه رای حل زود هنگام میتونه باشه، ولی در غیر از او به اساس اونمویی که سر یک حکومت فراگیر در افغانستان باید صحبت شود که تا یک حکومت فراگیر و قانونمند در افغانستان ایجاد شود که در اونجا حقوق زنها به صورت کامل از لحاظ حقوقی از مراجع حقوقی بین‌المللی باید این مسئله پوشیده شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، سازمان عفو بین الملل باری دیگر از نقض شدید حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که 3 سال پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، افغانستان همچنان بستر نقض گسترده و بدون کنترل حقوق بشر است. مدافعان و فعالان حقوق بشر به این باورند که تمکین جامعه جهانی با طالبان و تنها صدور اعلامیه ها برای دادخواهی و ختم نقض حقوق بشری در افغانستان بسنده نیست. سحر عظیمی در این مورد گزارش را تهیه کرده است که اینک بعد توجه شما رسانیده می شود.
سازمان عفو بین الملل بار دیگر از نقص شدید حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که 3 سال پس از تسلط طالبان افغانستان همچنان بستر نقص گسترده و بدون کنترل حقوق بشر است. این سازمان ناوقت روز دوشنبه با نشر دادخواستی گفته است در این مدت آزار و اذیت جنسیتی، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و سانسور در کشور ادامه یافته و پاسخگویی طالبان در این مدت در حد 0 بوده است.
شورای حقوق بشر و جامعه جهانی ضرورت دارد تا نظر به وخامت وضعیت حقوق بشری مردم افغانستان اقدامات خود با او مساوی بسازد و اقداماتی که تا فعلا شده به هیچ وجه کافی نیست. ما انتظار داریم که تا یک میکانیزم برتر نظارتی ایجاد شود تا مستندسازی نقض حقوق بشر به صورت سیستماتیک و حقوقی صورت بگیرد.
بر اساس معلومات این سازمان در حال حاضر محدودیت‌های شدید بر حق آزادی بیان، تجمع مسالمت‌آمیز و اشتراک سیاسی زنان در افغانستان وضع شده است.
بر سیاسیونی که با طالبان هنوز در داد و گرفت هستن فشار وارد بکنیم تا این معاملات را متوقف بکنن. این کار البته که نیازمند یک اجماع از خودگذری و تغییر نگرش در میان مخالفان طالبان است.
این فشارها زمان موثر خواهد بود که اونا احساس خطر بکنن از ای که اگر بری خواستن نتن و تسلیم خاص مردم افغانستان و خاص جهان مبنی بر تامین حقوق بشر مردم افغانستان نشوند، اینها خودشون به مشکل مواجه میشن و حتی موجودیتشون ممکن است که به مشکل مواجه شوند.
طالبان با رد اعتراض ها در مورد تنفیذ قانون امر معروف و نهی از منکر این گروه گفتند که انتقاد مسلمانان از این قانون بی خبری آنان از دین و انتقاد غیر مسلمانان از آن گستاخی است. از جانب دیگر ریچارد بنت گزارشگر ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان از ورود به قطر خبر داد.
قبل از 57مین نشست کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در هفته آینده، من در حال بازدید از منطقه هستم و در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان با گروه های مختلف زنان و مردان افغان و همچنان با کارشناسان و نمایندگان دولت ملاقات خواهم کرد. پس از چند روز پربار در ترکیه اکنون به قطر رسیدم.
نیاز است که با جوانب مختلف گفتگو کنه و معلومات دقیق جمع‌آوری بکنه تا بتانه شورای حقوق بشر در جریان آخرین تحولات قرار بده.
همزمان با ادامه محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان، قرار است شورای امنیت ملل متحد نشستی را به تاریخ 18 سپتامبر در مورد وضعیت زنان افغان برگزار کند.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، فرشته عباسی محقق بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر میگوید که اقدامات را که کشور آلمان برای اخراج اجباری پناهجویان روی دست گرفته است بسیار نگران کننده است، به خاطر که افغانستان هنوز برای این افراد امن نیست. از سوی دیگر فعالان حقوق پناهجویان میگویند که اخراج پناهجویان افغان از آلمان در تخطی با کنونسیون بین الملل حمایت از پناهجویان صورت گرفته است. شرح بیشتر این گزارش را اجیلا نوری میشنوید.
حکومت آلمان برای نخستین بار از زمان به خود رسیدن طالبان در افغانستان، بعد از ماها مذاکرات محرمانه و غیر مستقیم با مقامات طالبان، از طریق قطر 28 پناهجوی افغان را که به گفته آلمان مجرم شناخته شده بودند از آلمان اخراج و به کشورشان بازگردند. سارا رحمانی خبرنگار فعال حقوق بشر در آلمان میگوید این تصمیم برای مهاجرین افغان در آلمان تکان دهنده است، اما این تصمیم بیشتر به دلیل فضای سیاسی موجود در آلمان گرفته شده است.
تا یه حدی ای به انتخابات بستگی داشت، چون که دولت آلمان هم تحت فشار بود. گروه راستگرا اونها موافق این موضوع بودن که مهاجرایی که جرم میکنن اخراج بشن، و تازه امروز هم روزنامه شپیگل آلمان نوشت که چرا حتی تعدادی از آلمان‌ها و سیاستمدارای آلمانی به این اعتراض داشتن که چرا به این مجرم‌ها پول داده شد، چون زمانی که اینا دیپورت شدن نفر 1000 یورو به هر کدوم از این مجرم‌ها پول داده شده بود.
اولاف شولتز صدراعظم آلمان اعلام نموده است که آغاز اخراج پناهجویان پیام قوی برای مجرمین خارجی است، اما این اقدام در تخطی با کنوانسیون‌های بین‌المللی حمایت از پناهجویان قرار دارد یا خیر؟ شعیب لالی مدافع حقوق پناهجویان افغان در اروپا چنین توضیح می‌دهد.
یقینا آلمان پذیرش تعداد زیاد مهاجرین داشته و این مهاجرین بدون شک گاه گاهی نواقص خود هم داشته. نواقصش عبارت از ایست که جرمهای ناخواسته توسط افرادی که مهاجر میشن صورت میگیرن.
مقامات آلمانی در برلین اعلام کردند که اخراج پناهجویان به معنی عادی‌سازی روابط با طالبان نبوده، اما برای مجرمین در آلمان اجازه نمیدهند تا امنیت این کشور را خدشه‌دار بسازند. مقامات وزارت داخلی آلمان در پاسخ به تقاضای صدای آمریکا برای توضیحات بیشتر حاضر به اظهار نظر نشدند. از سوی دیگر فرشته عباسی محقق بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر میگوید اقداماتی را که آلمان به خاطر اخراج اجباری پناهجویان افغان روی دست گرفته است نگران کننده است، به خاطر که افغانستان جای امن نیست.
کسی که از افغانستان بیرون میشه و خطری داره که نمیتونه در افغانستان زندگی بکنه، خصوصا در وضعیت فعلی، به هیچ عنوان نباید به افغانستان بازگردانده شوه. در غیر از این، امو نقض سریع کنوانسیون 1951 سازمان ملل بر پناهجویان است.
طالبان تاکنون در مورد اخراج برگشت پناهجویان افغان از آلمان واکنش نشان ندادند. پرو اسایل، یک نهاد آلمانی که برای پناهجویان کمک های قانونی و عملی فراهم میکند، در واکنش گفته است که این یک اقدام غیر مسئولانه آلمان برای عادی سازی رژیم طالبان محسوب می شود. یک روز قبل از اخراج این پناهجویان، حکومت آلمان طرح تغییر سیاست پناهندگی و مهاجرت را معرفی کرد که به اساس آن بازگرداندن مجرمان و افرادی که برای امنیت این کشور خطرناک محسوب می شوند به سوریه و افغانستان ممکن خواهد شد. و اساس گزارش ها رقم تقاضای پناهندگی در آلمان در 7 ماه نخست امسال به کمتر از 20% کاهش یافته است و بیشترین متقاضیان پناهجویان سوری و افغان هستند.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.